و همچنین سرکار خانم عزت الله نژاد، خودشون ترکمن نیستن اما خب به هر حال فصل زیادی از تحقیقاتشون اونجا بوده. بریم سراغ مثال های کمی هم مصداقی صحبت بکنیم. شما از خاطره مادر بزرگوارتون و خوزستان اشاره کردین، من میخوام کمی متمرکز شیم بر مردمان بختیاری، مردمانی که فصل گرما و فصل سرما دو کوچ رو دارن پشت سر میگذارن، مناطقی بسیار صعب العبور، آشپزخانه که ما ازش امروز مد نظر داریم هیچ وقت در دسترسشون نیست، اما با اونها هم که همراه میشیم تنوع غذایشون بیداد میکنه. این دیگه از کجا میاد آقا؟
خب خیلی متشکرم. من به خواهر ارجمندم خانم دکتر عزت الله نژاد شب خوش میگم و
بزرگوارید، مهربانید،
خیلی سپاسگزارم که ایشون هم در مجموعه برنامه همراهی میکند و قطعا ما ازشون یاد میگیریم.
مهربانید، بزرگوارید.
اما در خصوص نکته که شما فرمودید، من با کسب اجازه از شما درباره بختیاری یه نکته رو بگم بعد وارد موضوع میشم. استحضار دارید که بختیاری ها در تقسیم بندی جغرافیایی امروز بین 5-6 استان هستند.
بله.
یعنی ما وقتی صحبت از بختیاری میکنیم، اصفهان، لرستان، چهارمال بختیاری، خوزستان، استان مرکزی به طور قطع بختیاری دارن.
بله.
یعنی ما در جغرافیای کوچروی بختیاری ها، روستایی و عشایری، در این 5 استان ما بختیاری ها رو داریم. نیاکان ما کوچگر بودن و درست. از منطقه گرمسیر به سردسیر می رفتن. این بود که اگر مثلا مثل من که متولد خوزستان هست و بخشی از عمرش رو در خوزستان زندگی کرده و بخشی از عمرش رو در چهارمال بختیاری اصفهان و الان هم در تهران، قطع به یقین این پیوستگی ها رو خیلی ما با هم داریم. یعنی مثلا من به شخص خدمت شما عرض بکنم اینی که بسیاری شاید پژوهشگرای ما، حتی گردشگران ما، نمیدونن که در این استان ها ما بختیاری داریم. یعنی از خمین و کوهمره شما
بله.
دارید تا نمیدونم عرض به حضور شما علی گودرز و از ناو و درود تا خوزستان که قطعا قسمت شمالی خوزستان بخش عمده ایش بختیاری هستش و چهارمال بختیاری و اصفهان و غیره. خب این نکته اول که گفتم
درود، سپاسگزارم.
جهت استعزار عزیزانمون و شنوندگان بگیم که با جغرافیای خوزستان و بختیاری هم بیشتر آشنا بشن. اما در خصوص بحث غذا و خوراک، خب همونطور که جناب علی هم اشاره فرمودید و به درستی هم فرمودید، ما به صورت سنتی بحث خوراک و غذا و آشپزخانمون دست مادرهاست.
بله،
دست
بله.
خانم هاست، دست زنان و دختران جوان هست. این که این عزیزان آشپزخانه رو مدیریت میکنن و خانه رو مدیریت میکنن با هر جایگاهی، یعنی حتی اگر میبینیم که مادری معلم باشه، پزشک باشه، مسئولیتی هم داشته باشه در کارخانه ای، در جایی، باز هم وقتی در درسته. خانه آمد، اون وظیفه مادرانه و فداکاری که دارد به گونه هستش که سعی میکنه اون بخش غذایی و خوراک و تأمین اون رو باز به عهده بگیره.
بله.
که این جای سپاسگزاری از همه زنان ارجمند کشورمون داره. ببینید، عشایر وقتی میخوان کوچ بکنن، یک سری خوراکی هایی رو آماده میکنن که خب به تناسب گذشته تا امروز بازم تفاوت کرده. در گذشته ما کوچ رو داشتیم که بین 40 تا 45 روز و گاهی تا 2 ماه طول میکشید. یعنی کوچ دائمی بود و کوچ های موقتی.
بله.
که ما وقتی مثلا عشایر از خوزستان راه میافتادن تا بیان برسن به چهارمال بختیاری یا اصفهان، قطعا این مسیر رو توی راه بودن. ما همین جمعه گذشته با تعدادی از دوستانمون یکی از این مسیرها رو رفتیم.
به 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 به.
و جالب هستش که بعد از نماز صبح که ما راه افتادیم، 8 ساعت این مسیر 14 کیلومتری رو رفتیم و رسیدیم به جایی در منطقه بازوفت، یعنی از ارتفاعات کوه تاراز.
بله.
رفتیم و در منطقه تنگ هونی در بازوفت مستقر شدیم. 8 ساعت طول کشید، اما همین رو عشایر با کمتر از 4-5 ساعت میرن.
14.
یعنی میخوام بگم خدمت شما که زنان و مردان عشایری همین مسیری رو که ما به صورت کوهنوردی و کوهپیمایی و سنگنوردی رفتیم. اونها با
بله.
نصف این زمان میرن و خیلی هم خوب و راحت و اینها. و بعد اینها برای این مسیرشون خوراکی‌های آماده‌ای با خودشون
بله
دارن. جالب هستش که یک نانی درست میکنن که این نان زیره توشه شکر یا خاک قند داره.
بله.
عرض به حضور شما در روغن سرخ میشه، مثل سیب زمینی، مثل بادمجون، اینا که سرخ میکنن.
درست.
دقیقاً این نون رو، خمیرش رو وقتی غنی میکنن توی مایتابه یا خود تابه آماده میکنن. و این یک غذای کامل کامله، چون هم مغزها توش هست، یعنی مغز بادوم و گردو و اینها توش میذارن، همین که روغن و شیرینی و اینها داره، و از طرفی هم زیره و موارد دیگر رو توش میریزن که از نفخش جلوگیری بکنه و بعد هم اینها بتونن از این کوه برن. خب من خاطرم هست ما وقتی مسافرت میخواستیم بریم، مادرم از اینا درست میکرد. یعنی حتی ما با ماشی هم که میخواستیم بریم، ایشون از همین نانهای سفری درست میکرد و فوق‌العاده هم بود. یعنی هنوزم من مزه این نانها رو واقعا احساس میکنم. میخوام بگم خدمت شما که هنرمندی که ما تو شهرها بهش میگیم سفره آرایی، بهش میگیم هنرنمایی، بهش میگیم مدیریت خانه، مدیریت اینا، همون چیزایی هستش که زنان عشایر و روستا فوق‌العاده خوب بلدن.
درست.
یه زن روستایی عشایری که مثلا ساعت 4-5 صبح پا میشه، آتیش روشن میکنه، خمیر درست میکنه، مشک رو میزنه، کره رو جدا میکنه، ماست درست میکنه، شیر رو میجوشنه برای بچهش، بعد نون میپزد و بعد تازه بچه ها رو از خواب بیدار میکنه که اونها صبحانه بخورن. اون دقیقاً میدونه که امروز نیاز بچه هاش چی هست.
چیست؟ بله بله.
بعد شما جالب هستش که نگاه بکنید وقتی که میخوان خوراک تهیه بکنن، اون خوراکی که تهیه میشه از سلامت کامل برخوردار هست.
تحقیقاً.
و این موضوع رو ما باید حتما توجه بکنیم و فراموش نکنیم که روشی که شما هم فرمودید که رستوراندارها، هتلدارها و حتی اقامتگردیها، بومگردیها در حوزه گردشگری داخلی به تورها و به گروه‌های بازدیدکننده ارائه می‌کنن، باید مبتنی بر شرایط سنتی باشه. برای مثال میگم کسی که می‌خواد توی تهران برگ بخوره، خب همینجا می‌خوره.
دقیقاً.
دیگه قرار نیست که بره مثلا در کاشان یا بره در تبریز. خب در تبریز باید حتما کوفته تبریزی بخوره.
پس گردنی حتما باید دو تا یا خوراک پس گردنی.
بله. یا در مثلا قزوین یا در فرض کنید اهواز یا جایی که میره، قلیه ماهی رو شما باید بری تو بوشهر بخوری.
بله.
قلیه میگو رو باید بری تو بوشهر بخوری. قرار نیست ما تو تهران قلیه ماهی بخوریم. من اعتقادم بر اینه که ما اگر قرار خوب زندگی کنیم، در سفر هم باید خوب زندگی هزینه
درود.
کنیم درود. این هزینه بخشی از آموزه هایی است که ما حتی در درون فرهنگ مسافرت و زیارت و اینها هم به بچه‌هامون انتقال میدیم.
بی تردید. بسیار بسیار نکته درستی. خب سرکار خانم دکتر عزت الله انشاءالله با شما همراه بشیم.
خواهش میکنم. از ادب مجدد دارم خدمت آقای دکتر قنبری.
تمنا میکنم.
ببینید همونطور که آقای دکتر هم یادآوری کردن، البته من اینجا یک پرانتز باز کنم، بزرگترین امپراتوری کوچرو جهان خب هخامنشیان بودن و به طبع همین مطالب که آقای دکتر هم یادآوری کردن انعکاسش رو در این امپراتوری میبینید. ما قضای رزمی داشتیم. وقتی اومدن مطالعه کردن دیدن که خب این رزمندگان این امپراتوری چه غذایی استفاده میکردن که میتوانستن کیلومترها پیاده برن و فتح کنن با حالا جراحت‌های مختلف بتونن
درسته.
به حیات خودشون ادامه بدن. غذای سبکی بوده که میتونست توانمندی این افراد رو تأمین کنه. یکی از این غذاها خیلی جالبه، متاسفانه تو این سال ها دست دادیم اینها رو، نخود چکشمش بود که کمک میکرد به افزایش توانمندی افراد. در مصر هم میبینیم دقیقا همینطوری هست، یعنی ما گیاهای مقدس داریم، غذای مقدس داریم. ولی خود من جالب بود که وقتی من تدریس میکردم تاریخ هنر رو، غذای مصر سفلا بود یا گیاه مقدس مصر سفلا یا اولیا بود که سعود بود. ما گیاه سعود و کوفی رو داریم که به همراه عسل و زعفران یکی از تقویت کننده هوش و مغزه.
بله.
ببینید اینا 3000 سال پیش به این پی برده بودن که این گیاه گیاه مقدس است و توانمندی مغز رو افزایش میده. من میخوام مثالی در مورد جامعه ترکمنی بزنم. جامعه ترکمنی بسیار برای سفره حرمت قائل هست و
بله،
شما
بله.
وقتی وارد مناظر اینها میشید برای هر پذیرایی از سفره استفاده میکنید. شما حتی چای هم میخواهید بنوشید سفره پهن میشه و خب اون وسایل چای آورده میشه، شما چای رو میل میکنید و در پایان یک شکرگزاری هست، یک دعایی هستش که در حق فرد میزبان، فرد مهمان اینو ادا میکنه. پس سفره خیلی مهم هست برای اقوام ترکمنی و حرمت خاص خودش رو داره. و غذای جنسیتی داریم، اینکه برخی اوقات بعضی از این غذایی هستش که مخصوص زنانه است، و یا غذای سنی داریم، غذایی هستش که برای کودکان هست و برای بعضی از غذاها برای پیران و کهنسالان هست. غذای آیینی داریم که همونطوری خدمتتون عرض کردم برای مراسم سوگ یا برای مراسم عروسی هست. غذای فصلی داریم، غذای پیشگیری از بیماری داریم و غذای درمانی داریم. ببین انقدر متنوع هست با آنچه که در زیست بومشون هست و خیلی هم این تنوع تعدادی رو ما در غذاها نمی‌بینیم. با کمترین تعداد مواد اولیه غذاهایی تهیه میشه که میتواند یک جسم و روان سالم رو تأمین کنه. و هر حال غذا صرف همونطور که خدمت عرض کردم سیر کنندگی نیست. غذا برآمده از یک تاریخ سنت و
بی‌تردید
مهمی از هویت فرهنگی یک جامعه است. شما نمیتوانید این غذا رو ازش بگیرید بعد توقع این داشته باشید که یک زیست سالم داشته باشه و به حیات خودش ادامه بده. اگر امروز میبینیم که این یکسانسازی در حوزه غذا هم داره رخ میده، باید نگران باشیم که بدنهایی داره پرورش پیدا میکنه که بیگانه از اون زیست و تاریخ و فرهنگ هستش، و بهتر باید به این مسئله خیلی بیش از پیش توجه کنیم و جز دروس اولیه سیستم آموزشی ما این باشه که نه تنها این هویت فرهنگی تاریخی و طبی ما رو منتقل بکنه، بلکه باعث غنا و رشد اون هم بشه.
درود. نکته‌ای که بویژه سکا خانم دکتر عزت‌الله نژاد درباره سفره گفتید من رو یاد یکی از مستندهای درخشانی که شبکه کانال پلاس کشور فرانسه تولید کرد، مستند 3 قسمتی بود با محوریت سفره‌های ایرانی، شمال، جنوب و مرکز ایران رو مورد کاوش قرار داده بود، 3 مستند 60 دقیقه‌ای، اتفاقی که در کشور ما متأسفانه نیفتاده و این یکی دیگر از اون غفلت هاست. واقعا مردمان ترکمن جناب دکتر قمبری، چون سر آیین چایشون در حقیقت من بودم و به ویژه این که شاید مثلا برای ما امروز چای فقط اون چای سیاهی است یا چای سبز نهایتا، ولی از شمال غرب ایران، من منطقه آذربایجان، شمال کشورمون، در جنوب کشور، در فلات مرکزی، بسیاری از چایها شکل دمنوش هایی داره که کاملا فصلی و متناسب همون ایام هستش. این هم ارجای بسیار بسیار نیکویی بود که سرکار خانم دکتر عزت‌الله نژاد داشتن. یک جهان سپاسگزارم از شما خانم دکتر. باز هم عرض میکنم سعادتمند بودم در همکلامی با شما، هرچند حسرت خوردم از اینکه سعادت دیدار شما نداشتم. امید همواره صحیح و سالم و برقرار باشید.
سلامت باشید. من فقط یک نکته عرض کنم، به قدر غذا حرمت داشت در میان ایرانی ها که ما اصطلاح نان و نمک هم خوردن رو داریم.
درود. بله.
کسی که نان و نمک هم دیگر رو میخوره در صلح ابدی در اون جامعه زیست میکنه و این خیانت هیچ وقت اتفاق نمیفته، و اگر این اتفاق متاسفانه رخ بده به نوعی اون حرمت خوراک از میان میره.
درود بر شما، نکته بسیار بسیار به جا و درستی بود. آرزوی صحت، سلامت، برقراری و توفیق دارم برای شما.
سلامت باشید.
مانا باشید به مهر. شبتون به دل.
شب عالی. خوش
دلم دردی که دارد با که گویم حالا گناه خود کرده توانست که جویم داده بیداده داده بیداده شب‌های تارم شب‌های تارم شب‌های تارم های بیای آرزوی جان زارم جان زارم جان زارم به خدمت میرسم ای جان شیرین نسازد گر فلک بی اختیارم والا نسازد گر فلک بی اختیارم داده بیداده ای داده بیداده دلم دردی که دارد با که گویم حالا گناه خود کرده توانست که جویم داده بیداده داده بیداده مونس شبهای تارم، شبهای تارم، شبهای تارم. های بیای آرزوی جان زارم، جان زارم، جان زارم. به خدمت میرسم ای جان شیرین، نسازد گر فلک بی اختیارم، ولا نسازد گر فلک بی اختیارم. داده بی داده، ای داده بی داده.
سپاس از همدلیتون با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. فصل سوم و بخش پایانی اینجا چراغی روشن است رو در حوالی 20 دقیقه‌ای که از برنامه باقی مونده به شما نازنینان تقدیم می‌کنیم، با محوریت خوراک و غذا در راستای جغرافیای مردم شناسی ایران، با جناب دکتر عباس قنبری، رئیس بنیاد ایران شناسی استان چهارمحال بختیاری، در استودیو همدل هستیم. در گام پیشین در فصل دوم از طریق خطوط ارتباطی با سرکار خانم دکتر طیبه عزت اللهی نژاد از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر هم همکلام بودیم. خب جناب قنبری، پیش از اینکه بخوایم به بحث جمع‌بندی و حالا نکاتی که مد نظر شما هست برسیم، من میخوام یه ارجاعی بدم به فرمایش سرکار خانم دکتر عزت اللهی نژاد درباره غذاهای مقدس و آن چیزی که ما در فرهنگ خودمون از آیین‌های سوگ، همدلی با مناسبت‌های مذهبی و یا نذر و نیاز که در حقیقت میان مردمان ما هست و اینو ممکنه در یک گذر ساده به یک مسجد یا یک امامزاده هم به وضوح ببینیم، درباره جایگاه غذاهای مقدس هم در فرهنگ کشورمون یا اگر به شکل خاص درباره منطقه زاگرس مرکزی می‌خواید صحبت بفرمایید، یه ارجاعی هم بگون بدیم و بریم سراغ جمع‌بندی شما.
خواهش می‌کنم. من یه نکته رو خواستم خدمت حضرت علی و تهیه کننده برنامه بگم، البته به سبب این که واقعا حیف مبحثی به این مهمی رو ما زود تمام بکنیم. اگر شما صلاح بدانید و تهیه کننده برنامه هم صلاح بدانن، به احترام شنوندگان و هموطنان عزیزمون این برنامه رو در چند نشست با حضور دیگر سار نظران ادامه بدیم.
فرمان شما رو تایید کردم با افتخار.
خواهش میکنم. بله. خیلی متشکرم، ممنونم از آقا جناب آقای دهنوی عزیز.
بزرگواری.
علتش هم این هستش که ببینید ما بخش عمده‌ای از زندگیمون رو با خوراکی ها، نوشیدنی ها، افزودنی ها در حالت های مختلف، زندگی معمولی یا زندگی ویژه یا خاص مناسبتی، آیینی و اینها سرکار داریم. قطعا هرچه اطلاعات بهتری ما به مخاطبانمون بدیم، بخصوص بخش جوان جامعه و به ویژه مادران جوان جامعه که اینها میتونن معلمان خوبی برای کشور ما باشن و این فرهنگ غنی آداب و رسوم خوراک رو در حوزه مردم شناسی به نسل‌های آینده انتقال بدن قطعاً میتونه مفید باشه.
بله بله 100%.
ببینید جناب آقای خرمی، من یه نکته خدمت شما عرض بکنم. حتما شما توی پژوهش‌های مردم شناسی، باستان شناسی اینها دیدید که حتی برای مردگان کوزه‌های غذا و آب می‌ذاشتن.
بله بله.
یه نکته رو من توی این بحث بهش توجه کردم که باورمندی به این که حتی ما در دنیای دیگه هم به خوراکی ها نیاز داریم هست. حتی در آیات قرآن و کتاب های دینی هم ما میبینیم که خداوند ما رو به دنیای دیگری که باز هم در اون خوردنی ها هست وعده داده.
درسته.
علتش هم این هستش که حالا این خوردنی ها چه خوردنی های جسمی باشن چه خوردنی های معنوی باشن کاری ندارم الان در این برنامه، اما در حوزه خود بحث خوراکی ها میبینیم که مثلا در قرآن هم به بسیاری از میوه ها، بسیاری از خوراکی های دیگه، حتی عسل، زیتون و
بله.
اینها
قسم اشاره شده و تین و زیتون. بله.
در حوزه مسائل مذهبی هم همین جوره. یعنی شما نگاه بکنید، ما توی مناسبت های مذهبی مثلا مناسبت های مثل عاشورا،
بله،
قیمه ظهر عاشورا اصلا خودش یک عنصر میراث فرهنگی است.
کاملا
یک عنصری هستش که این باید ثبت ملی و ثبت جهانی بشه. در حوزه پژوهشگاه میراث فرهنگی قطعا عزیزان ما کارهایی کردن که من حالا خیلی خبر ندارم، اما به صورت پیشنهادی عرض میکنم. ببینید علتش چی هستش؟ چون خود قیمه در استانهای مختلف وجود داره.
درست.
با شکلهای مختلف،
مختلف.
با
بله.
افزودنیهای مختلف، خلال بادوم و نمیدونم رنگهای متفاوت و اینها. اما یه نکته که بسیار مهمه در این حوزه این هست که چه روزهایی مثلا خورش قیمه رو درست میکردن میدادن، یا چه روزهایی مثلا تو همون خوزستان خودمون خب خوراکی های مختلفی رو داشتن و
بله،
ارائه میکردن.
بله.
یا اینکه بسیاری از نظری ها رو حتی به صورت خام ارائه میدادن.
درسته.
مثلا گوسفندی قربانی میکردن، گوشتش رو به 40 تیکه تقسیم میکردن و این رو بین همسایه ها توضیح میکردن.
بله.
که این بخش حوزه مردم شناسیش این هست که همیشه اعتقاد داشتن تا 40 خونه همسایه شماست.
بله بله کاملا.
و یه نکته دیگری هم که وجود داشت این بود که مسافرها سهم خاص داشتن.
عجب.
بله.
اینو نشنیدم.
مسافرها سهم خاص داشتن. حتی شما توی فرهنگ شعری ما، در شعر مولانا، در سرودهای دیگر شخصیت‌های برجسته ایران وقتی نگاه می‌کنید، سهم مهمان یا به تعبیر دینیش ابن سبیل، مسافر یا نیازمندان خاصه.
درسته. کامله.
در گذشته فرهنگ ایران زمین سر بام خانه ها یک دودی روشن می کردن که نشانه بود برای اینکه ما اینجا خوراک درست کردیم، اگر کسی نیاز داره بیاد بگیرد، عیبم نبود. یعنی اینکه امروز من شاهد بودم، امروز صبح یک خانم محترم میانسالی بین 40 تا 45 سال
بله.
بسته های غذایی رو توی سعادت آباد تهیه کرده بود و جالب هستش که بین کارگرایی که کنار خیابان بودن توضیح می کرد و به نوعی اون حس مادرانه خودش رو نسبت به این کارگرهای جوانی که در کنار خیابان وایستاده بودن که برن برای کار ساختمانی
درسته
نونی در بیارن برای خانوادشون، اون بانوی محترم قضا بین اینها توضیح میکرد. من اونقدر لذت بردم از این کار و تو دل خودم تنها هم بودم پشت فرمون ماشین، اینقدر دعا کردم این زن محترم رو و گفتم چه حس زیباییست. این فرهنگ ریشه داره در فرهنگ ایرانی ما.
بی‌تردید
ما در فرهنگ ایرانی جاهایی داشتیم به اسم مشاهد.